ألفيت على الحسن العبقى.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد حضرت آیت الله فاضل لنکرانی دامت برکاته. سه‌شنبه 16 آذر ماه 1400 مصادف با دوم جمادی الاول 1443. موضوع صحیح و اعم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث در اشکالات مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف بر قدر جامعی است که مرحوم آخوند بنابر قول صحیحی ها تصویر فرمودند. برخی از اشکالات ایشون رو گفتیم. یکی از اشکالاتی که ایشون داره که حالا به عنوان یک اشکال مستقلی مطرح میشه و اون این است که این نهی از فحشا و منکر که میگید اثر است برای افراد نمازهای صحیح و میخواهید از راه این اثر کشف از یک قدر جامع بین افراد نمازهای صحیح بکنید، این خودش یک واحد بالعنوان، نه یک واحد حقیقی. و این قاعده‌ای که شما در فلسفه دیدید و اینجا بهش استدلال می‌کنید، الواحد لا یستر الا من الواحد، این در واحد حقیقیه. یعنی اگر یک چیزی وحدت حقیقی داشت، این واحد حقیقی لا یستر الا از یک واحد حقیقی دیگر. در حالی که ما اصلا در این باب نماز ما چیزی به نام واحد حقیقی نداریم، یک واحد عنوانی داریم. بیان و ذالک، بیانش این است که این نهی از فحشا و منکر که عبارت اخرای ترک اعمال قبیح است، نهی میگیم نماز ناهی از فحشا و منکره، یعنی نماز نمیگذاره انسان ریا بکنه، شرک بکنه، نماز نمیگذاره انسان تعدی به مال دیگری داشته باشه، حق دیگری رو تجاوز بکنه. نماز اینه. خب اینا امور مختلفن، بعضیاش عنوان کیف رو داره، مثل ریا که یک صفت قلبی نفسانیه، شرک یک امر قلبی نفسانیه. بعضیاش از مقوله فعل خارجیه، مثل قصب. خب حالا ما میایم از همه اینا یک عنوانی رو انتزاع میکنیم به نام ترک اعمال قبیح. میگیم آقا نماز اثرش چیه؟ اثرش این است که انسان اعمال قبیح رو ترک میکنه. خب این ترک اعمال قبیح یا خود نهی از عمل قبیح، این یک عنوانی است برای این افعال منکر و برای این افعال قبیح. این واحد می شود واحد عنوانی و واحد عنوانی لا یکشفو الا از یک قدر جامع عنوانی، کشف از یک قدر جامع حقیقی نمی کنه. این قاعده الواحد، این که شما مرحوم آخون فرمودید واحد لا یستر الا من الواحد، در واحد حقیقیه، در واحدی است که عنوان ذاتی داره. معلول واحد حقیقی و ذاتی داره در تکوینیات. این لا یستر الا عن الواحد، اما اینجا اصلا بحث حقیقی و ذاتی و تکوینی نیست، اینجا یک واحد عنوانیه. این واحد عنوانی لا یکشف الا از یک قدر جامع عنوانی. این همین عرض کردم آقای خویی خدا رحمتشون کنه، این مطالبی که اینجا دارن چهار اشکالش از مرحوم اصفهانیه، دو اشکال دیگرش یکیش از مرحوم نائینیه، به نظرم یک اشکال از خودشون باشه. نه ببینید، اونجا اصلا ایشون گفت شما که میخواید قدر جامع تصویر کنید، قدر جامع عنوانی میخواید یا مقولی؟ اگر عنوانی، اون دوتا اشکال داره، اما الان رو فرض این است که شما دنبال این هستید که از راه این قاعده الواحد قدر جامع حقیقی درست کنید. خب قدر جامع حقیقی چه زمانی میشه به دست بیاد؟ زمانی که این معلول وحدت ذاتی داشته باشه. یعنی اینو در همون فلسفه در جلد هفتم اسفار که قاعده الواحد رو ملا صدرا مطرح میکنه، ما هم سال گذشته قاعده الواحد رو مفصل بحث کردیم، ما هم مثلا اساس قاعده الواحد رو قبول نداریم، ولی خب مرحوم اصفهانی که قبول داره، مرحوم آقای خویی هم قبول داره، مرحوم ملا صدرا که اصلا میگه این قاعده الواحد دیگه از مسلمیات فلسفه است، ولی ما اشکال داشتیم بهش. دیروز عرض کردم ظاهر عبارت آخون جامع، ولذا خودمون اشکال شیخ رو هم خود آخون میاره، بعد نمیگه که ما مرادمون جامع عنوانی، همون اشکال رو هم که رو همین محور جامع مقولیه رد میکنه. پس ببینید این اشکال دیگر مرحوم اصفهانیه، این همین اشکال رو اگر خواستید مراجعه کنید به همون محاضرات، مرحوم آقای خویی به عنوان اشکال دوم مطرح کرده، ولی خب این عینش و اساسش در کلمات مرحوم محقق اصفهانیه که واحدی که اینجاست میگیم آقا نماز نهی از فحشا و منکر میکنه، این میشه عبارت و نخراش ترک اعمال قبیحه. ترک اعمال قبیحه یک عنوانی است که از ترک شرک، ترک ریا، ترک دزدی، ترک قصب، ما از اینا میایم این عنوان رو انتزاع میکنیم، لذا میشه یک واحد عنوانی، و واحد عنوانی هم لا یکشف الا از یک قدر جامع عنوانی، در حالی که شما دنبال این هستید که از راه قاعده الواحد بگید افراد نمازهای صحیح یک قدر جامع حقیقی داره.
دیروز بیان کردیم که 6 7 تا عرض مقوله عرض داریم در منافی و اینا جنس الناس هستن و موافق و اونا جنس دیگه وجود نداره. خب اگر اینا عرض باشن، عرض موضوع میخواد، جوهر میخواد، ما چرا جوهر رو نگاه نکنیم؟ اینا بگیم یه جوهری داریم که
نه عرض موضوع میخواد، اما خودش تحت عنوان جوهر نیست که. نه نمیشه، اون مفهومشو میشه قرار داد، ولی نه به عنوان جنس، نه به عنوان حقیقت. ولذا میگن که خود ماهیت تنقسم و الی جوهر و عرضن، اما دیگه خود ماهیت نه جنس برای جوهره نه جنس برای عرضه، خود عنوان یه مفهومیه، او خودش یک عنوان مفهومی رو داره. اجازه بدید یه مقدار من اشکالات ایشون رو امروز عرض کنم تمام بشه. خب بعد یک اشکال دیگری هم مرحوم اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف داره، عرض میکنم که در صفحه 101 مطرح شده. ما این اشکال رو مطرح میکنیم، این اشکال رو هم ذکر میکنیم، اون وقت بعد یه قسمت دیگری از کلام اصفهانی هست که اینجا رو داریم تقدیم و تأخیر میکنیم، یعنی صحیحش همینه که روی نظم بحث این طور باشه. این اشکالی که الان میخواییم بیان کنیم اشکالی است که مرحوم آقای خویی قدس سره به عنوان اشکال پنجم مطرح کرده. این اشکالی که الان از اصفهانی داریم مطرح میکنیم آقای خویی به عنوان اشکال پنجم، و عجیب هم این است که اینجاها هیچ کجا نفرمودن این اشکالات اشکالات مرحوم اصفهانیه. و اما حدیث و تأثیر صلات به مراتب هل مختلف کمن و کیفن فل انتهای ان الفحشا فلا یکشف و ان وحدتن حقیقیتن ذاتیتن بین مراتب صلات لان جهت النهی ان الفحشا و المنکر واحدتن بر عنوان اینا دیگه. پس همین بود که الان گفتیم، از این بالاتر یعنی؟ نه خب همینه دیگه، ایشون تصریح داره اینجا، میگه این عنوان نهی از فحشا و منکر واحدتون بل عنوان لا واحدتون به ذات و الحقیقه، بعد میاد ول واحد و بل عنوان لا یکشف الا ان الواحد بل عنوان. دیگه بالاتر از این میخوایید؟ بله، یعنی شما چی رو نگفتن؟ از همین معلوم میشه، از همین عبارت دیگه، یعنی الواحد بالعنوان لا یکشف عن الواحد عن الجامع الحقیقی، در حالی که ادعای شما جامع حقیقیه و در نتیجه قاعده الواحد هم ربطی به این دیگه نداره، چون قاعده الواحد هم در واحد حقیقیه. خب اما اشکال دیگر، ببینید حالا اینجا ترتیب اشکالات اصفهانی تا اینجا اینطور شد که به آخوند میفرماید شما یا جامع عنوانی میگید یا جامع مقولی. جامع عنوانی رو دو تا اشکال کرد، جامع مقولی فرمود غیر و معقولن. چرا غیر معقولن؟ به سه دلیل. یک، نماز مرکبون من المقولات المتعدده، نماز مقوله کم درش هست، مقوله فعل درش هست و مقولات تحت جنس دیگر در نمیاد، خودشون جنس عالی هست، پس این محاله که ما بین این مقولات، حتی فرمود فی مرتبت واحدت من الصلات، نمیتونیم به قدر جامع برای همین نماز صبح درست بکنیم تا چه برسه به همه مراتب. این یک. دو، من فکر نکنم حالا در فلسفه تا حالا فیلسوفی این رو مطرح کرده باشه، ولی مرحوم اصفهانی فرمود حالا اگر کسی بیاد بگه آقا ما یه مقوله ای اضافه می کنیم به نام مقوله چی؟ مرکب. ایشون گفت خیلی خوب، اگر کسی بخواد این حرف رو بزنه اشکالش این است که مرکب لا یمکن ان یقع مقولتن، برای این که اینم تو فرماشد آقای خویی هست، حرص کردم اینجا همش رو از مرحوم اصفهانی گرفته ایشون الا یکی دوتا نکتش رو، برای این که مرکب چرا نمیتونه مقوله باشه؟ برای این که مقوله اولا منحصرون، مقولات منحصره، شما مرکب رو بخواید مقوله قرار بدید مرکب الا ماشاءالله مصادیق داره، مرکب از دو جز، سه جز، چهار جز، پنج جز، ده جز، در نماز و در غیر نماز. ثانیاً مرکب باید ثانیاً مقوله باید بسیط باشه، یک عنوان بسیط باید باشه و مرکب نمیتواند مصداق برای بسیط قرار بگیره. اینم دلیل دوم که این دوتا رو دیروز توضیح دادیم. و دلیل سوم این بود که اینجا این واحد واحد عنوانیه، واحد عنوانی که نمیتونه کاشف از قدر جامع حقیقی باشه. خب این سه تا دلیل برای این که چرا، یعنی سه تا اشکال برای این که اگر ما بخوایم قدر جامع رو قدر جامع حقیقی بدیم این اشکالات رو داره. اما یک اشکال مستقل دیگه هم داره مرحوم اصفهانی که عرض کردم اینم تو اشکالات مرحوم آقای خویی به عنوان اشکال پنجم ذکر شده، منتها با بیان و قالب مختلف. مرحوم اصفهانی می‌فرماید ما اگر بخوایم این نهی از فحشا و منکر را به عنوان جامع مقولی ذاتی قرار بدیم و بپذیریم که جامع مقولی ذاتی معقولن، یعنی تا حالا اشکال کردیم که غیر معقولن، حالا در این اشکالشون میگه حالا اگر بخوایم این رو بپذیریم که این معقوله، می‌فرماید این اختصاص به مراتب و افراد صحیح نداره، بل یا ام الاعمی، یعنی ما جامع مقولی ذاتی رو قول اعمی هم داریم. اگر صرف نظر کنیم از عدم معقولیتش بگیم معقوله، و هم در صحیح معقوله هم در اعم معقوله، در حالی که شما آخوند میخواید بگید جامع حقیقی فقط در افراد صحیح معقوله، قول صحیح رو میخواید اختیار کنید و اعم رو بگذارید کنار. خب چی؟ خب هنوز نگفتم، اجازه بدید، هنوز دارم مقدمه مصیبت سب کنید، هنوز عرض میکنم که بیان و ذالک، عرض کردم یه بیانی مرحوم آقای خویی داره ولی روح اون بیان و روح اون اشکال باز همینیست که مرحوم اصفهانی داره. ما اول بیان خود مرحوم اصفهانی رو ذکر بکنیم. میفرماد لأن مراتب الصحیح و الفاسده متداخله، شما هر مرتبه ای از صحیح رو بگیرید نسبت به یک نفر یک گروه صحیحون، نسبت به یک گروه باطلون. نمیشه ما مرتبه ای، یعنی شما یه مصداقی از مراتب صحیحه رو برای ما بیارید بگید این علل اطلاق فی جمیع الحالات فی جمیع الشرائط صحیحه، هیچ وقت عنوان باطل پیدا نمی کنه. فما من مرتبت من مراتب صحیحه الا وهی فاسدتون من طائفتن حتی المرتبت الاولیا فانها فاسده، حتی اون نماز جامع همه اجزا و شرائط او فاسدتون نسبت به کی؟ لمن ممن لم یکلف بها، یعنی اون کسی که سبیه اگه بیاد همون نماز جامع اجزا و شرائط رو بخونه به عنوان یک فعل واجب، واجب صحیح، کسی از او قبول نمی کنه. خب پس این یه مقدمه شد که میگیم آقا همه مراتب صحیح با فاسد تداخل داره، به این معنا که هیچ مرتبه ای نیست الا اینکه نسبت به یکی صحیحه، نسبت به دیگری عنوان فاسد رو داره. و اذا کان لجمیع، خب حالا شما آخوند میگی تمام این افراد صحیح قدر جامع داره، پس باید نسبت به اون فاسد هم همین قدر جامع ذاتی باشه. شما وقتی میگید همه مراتب صحیح دارای قدر جامعه، ما هم میگیم آقا مراتب صحیح تداخل داره، پس باید همون قدر جامعه در همین نماز جامع الاجزاء و شرائطی که یک سبی میخونه همون قدر جامعه تو این نماز فاسد هم باید موجود باشه. میگیم چرا؟ باز اینجا برهانی میکنه ایشون، میفرماد ضرورت استحالت ان یکون شی. خب شما میگید آقا این نماز اون قدر جامعه داره، اول یه باز قانون فلسفی رو میارن میگوین که شما در فلسفه اگر بیاید آقا این شی به اعتبار مثلا این زمان میشه از مقوله کم، به اعتبار زمان دیگر میشه از مقوله کیف، این شی به اعتبار این آدم میشه از مقوله کم، به اعتبار یه آدم دیگه میشه از مقوله کیف. ایشون میگه در فلسفه اثبات کردن محاله، یعنی یک شی تحت یک مقوله به یک عنوان در بیاد، به یک عنوان اعتباری، تحت یه مقوله دیگر به یه اعتبار دیگر در بیاد، این محاله. اگر ما میگیم آقا این تحت مقوله کمه، همیشه تحت مقوله کمه، شما چه اعتبار بکنی چه نکنی، اعتبارات مختلف به اعتبار زید به اعتبار امر اینو تغییر نمیده اصلا. اگر گفتیم که آقا مثلا محبت از مقوله کیف نفسانیه، علم از مقوله کیف نفسانیه، محاله که علم دیگه تحت مقوله کم در بیاد، محاله. نمیتونیم بگیم آقا علم به لحاظ نمیدونم فقها از تحت مقوله کم در میاد، به لحاظ فلاسفه تحت مقوله کیف در میاد، نه. اگر یک چیزی تحت یک مقولهی قرار گرفت، اعتبارات مختلف او رو از اون مقوله خارج نمی کنه و نمیشه بگیم آقا به این اعتبار تحت این مقوله است، به اون اعتبار تحت مقوله دیگه. حالا همین قانون مرحوم اصفهانی میاره اینجا، میفرماید که شما وقتی میگیم این نماز ذات الاجزاء و شرائط اون قدر جامع هم درش موجوده، اون قدر جامع هم درش موجوده، نمیتونیم بیایم بگیم که آقا وقتی درش موجوده که صحیح باشه، اما اگر از بچه صادر شد این قدر جامع دیگه درش موجود نیست، نمیشه. این مثل این بوده میم، حالا تشبیه بکنیم، حالا ولو این مثال ها هم روشن کرد قضیه رو، بگیم آقا بچه انسان که در ایران به دنیا میاد حیوان و ناطقه، همین بچه انسان که در خارج به دنیا بیاد عنوان حیوان ناطق نداره، نمیشه، این هر جا به دنیا بیاد ایوان ناطقه. اگر این جامعه جامعه مقبولی ذاتیه، ببینید این بسیار فرمایش دقیق و متینیه. اگر میگید آقا این نماز، الان در یک مرتبه از نمازم داریم میگیم، دارای جامعه مقبولی ذاتیه، این به اعتبار صحت و فساد نمیتونه این جامعه مقبولی رو از بین ببره. بگیم آقا اگر صحیح بود این جامعه مقبولی رو داره، اگر فاسد بود این جامعه مقبولی رو نداره. جامعه مقبولی فی جمیع الحالات و همه حیثیات و همه با همه اعتبارات باید موجود باشه. پس نتیجهش این میشه که بگیم آقا این قدر جامعه هم در افراد صحیح وجود داره، هم در افراد فاسد وجود داره، و این خلاف اون مقصود شماست که میخواد یه قدر جامعه ذاتی درست بکنید که فقط در افراد صحیحه باشه. این بیان، بیانی که
واسه این دلیل با مدعاشون سازگار
نیست. چی؟
دلیل مدعاشون اینه که معقولات عوض نمیشن.
بله.
دلیلش مدعاش اینه که
خب الان وقتی میگیم معقولات عوض نمیشن میگیم خیلی خوب، پس این نماز با قطع نظر از اشکالات قبلی که گفتیم تحت یک مقوله واحد در نمیاد، غیر و معقولن، اما حالا میگیم معقوله. وقتی معقولن میگیم آقا این نماز دارای همه اجزا و شرایط تحت یک مقوله در میاد، چون تا تحت مقوله در نیاد که قدر جامعه نمیگیریم. خب درست؟ خب حالا که تحت یک مقوله در آمد، ایشون میگه که خب این مقوله هم فی حالت صحه موجوده هم فی حالت الفساد موجوده.
نه منظورم اینه که دیگه اگه بگیم در حالت الفساد نیست، اون دلیلی که آوردن اینجا نمیاد. دلیلی که یک چیز نمیتونه تحت دو مقوله باشه.
میدونم. نه میگیم یک چیز نمیتونه به یه اعتبار، یعنی بگیم آقا این نماز دارای اجزا و شرائط اگر صحیح بود اینا یه قدر جامعه ذاتی داره، اگر صحیح نبود فاسد بود قدر جامعه ذاتی نداره. ایشون میگه این معقول نیست. برای اینکه اگر شما میگید که این خودش قدر جامعه داره، فی جمیع الحالات باید این قدر جامعه حفظ بشه. شما میگید این قدر جامعه، عرض کردم مثل این بچه انسانه، بگیم آقا این بچه انسان تو کره ما هم به دنیا بیاد حیوان ناطقه. نمیشه بگیم آقا تو این زمان حیوان ناطقه، تو زمان دیگه. اگه به اختلاف زمان ها فرق کرد معلوم میشه ذاتی نیست. اگه ذاتیه به اختلاف زمان، حالات، خصوصیات، حیثیات نباید تغییر بکنه. به اختلاف صحت، حالا اجزه میخوام من کلام اجزه فرمید آقای آذریان اصلا قیاس نکرده ابدا. نه نه به قول قومی ها بهتون نزن. قیاس نکرده از مرحوم اصفهانی اینجا. بله. حالا اجازه بید من بیان آقای خویی رو عرض کنم. اجازه بفرمایید. مرحوم آقای خویی همین اشکال رو عرض کردم تو محاضرات، ببینید به عنوان الخامس اونجا همین اشکال رو به این بیان ایشون ذکر کرده، یعنی بیان خیلی روانتری براش آورده. بله. بله. خب ما هنوز کلام مرحوم همین اشکالاتی میاد وسط بحث، هنوز کلام اصفهانی تمام نشده. تمام بکنیم بعد بریم سراغ فرمایش آقای خویی. خب عرض می شود که ایشون میگه حالا باید چی بگیم؟ خب وقتی میگیم آقا همون قدر جامعی که در نماز صحیح وجود داره باید در نماز فاسدم باشه و الا قدر جامعه مقبولی نمیشه، اگر قدر جامعه ذاتی و مقولی است هم باید در حالت صحت باشه هم در حالت فساد میفرماید نتیجه این میشود لزم القطع به ان. وقت از اون طرف نمیتونیم بگیم آقا الان نماز فاسدم پس همون نهی از فحش و منکر میکنه. چی باید بگیم؟ لزم القطع به ان لکل مرتبتن اقتضاء الاثر. باید قطع بکنیم هر مرتبه ای اقتضای این اثر رو داره. غایت الامر ان حیثیت الصدور شرط لفعلیت الاثر. غایت الامر است که این صلات اگر از آدم بالغ عاقل مکلف صادر بشه اون اثر فعلیت پیدا میکنه، نهی از فحش و منکر. اگر از یه بچه غیر ممیز صادر بشه این اثرش فعلیت پیدا نمیکنه. یعنی باید بگیم آقا تو این نماز اقتضاء الاثر وجود داره. ببینید آیون، من وقتی به این جمله مرحوم اصفهانی رسیدم در مطالعه گفتم ببینید واقعا اصول وقتی نباشه انسان نمیتونه سراغ تفسیر بره. حالا شما این آیه ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، خب یکی از اشکالاتی که حالا میکنه این است که خیلی از این نمازخونا منکرم انجام میدن، پس چرا شما میگید ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر؟ جواب همینه. جواب این است که در این حقیقت نماز اقتضای ناهی از فحشا و منکر وجود داره. به همین تصریح، منتها تصریحی که یه وقتی هست که حالا من به صورت یه احتمال میام تو آیه ذکر میکنم، با این برهان و با این استدلال مرحوم محقق اصفهانی میگه باید بگیم که آقا این مرتبه اقتضای این اثر رو داره. حالا ممکنه این اثرش به فعلیت برسد، ممکنه این اثرش به فعلیت نرسد. بله.
کتاب صلات ایشون هم صفحه اولش این سوال میکنه که چجوری جواب بدیم که این صلات که الان ما میخونیم.
بله.
پنج تا جواب میده، یکی از جواب و همین جوابه و ردش میکنه اصلا. شما هم جواب ببینید.
خیلی خوب.
حالا اینجا تو نگاه کنیم بعد ببینیم پنج تا جواب میده همه از حساب
هدایه. حالا این جواب عرض بکنم، حالا من به نظرم این جواب بسیار جواب تامیه. نه در اینجا ما باید بگیم آیون، یعنی نه در عبادات کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون اقتضای ایجاد تقوا داره، نفع علیت تامه برای تقوا داشته باشه. بله؟ نه الان اجازه بدید شما عرض میکنم که ببینید ما وقتی برهان داریم در مقابل یک ظاهر به وسیله برهان باید دست از اون ظاهر برداریم. چرا برهان داریم؟ حالا عرض میکنم. اون وقت ببینید نظیر این مطلب رو هم در گناهان داریم. در گناهان اگر کسی فرض کنید که یک گناهی انجام بده این موجب منع بارش باران میشه. خب این علت تامه نیست، اقتضا داره. یعنی یک گناه اقتضا دارد به این که باران نباره، یک گناه اقتضا دارد زلزله بیاد. نه تنها در گناه، حتی در بعضی از مباهات میگیم طلاق موجب این میشود که عرش رحمان بلرزه. این البته کنایه از غضب خداست. این طلاق موجب میشود عرش خدا بلرزه، کنایه از این است که خدا بر اون انسان غضب میکنه. اما این اقتضاست، در مرحله اقتضاست نه علیت تامه. و این روزا متاسفانه تو رسانه ها و تو فضاهای مجازی یه کسی که میاد میگه آقا مردم گناه نکنید، اگر گناه بکنید این مانع از رحمت خدا میشه، دیگری هم میاد اشکال میکنه، نه اون درست صحبت میکنه نه این درست اشکال میکنه. واقع مطلب اینه، تمام اینها در حد اقتضاست. حتی ما معتقدیم گاهی اوقات در یک گناه صغیره اقتضای غضب خدا و خشم خدا وجود داره، در یک گناه صغیره. این که میگن مراقب باشید صغائر رو خیلی عرض میشود که سوس نشمرید، بگید خب حالا ما یک گناه صغیره میکنیم. میان میگن آقا نگاه به نامحرم کی گفته کبیر است؟ خیلی خوب، حالا اولا که دلیل داریم برای اینکه کبیر است، حالا اگرم دلیل نداشته باشیم صغیره است، اما ممکنه در همین صغیره، در همین یه نگاه غضب خدا باشه، در یک نگاه عمدی این غضب خدا درش باشه. ببینید آقا اینا هم در محرماتش هم در واجباتش هیچ عنوان علیت تامه نداره. بگیم آقا حتما این علت تامه است، خب اگر بخوایم علت تامه بشه والواقع او یکذبه، ما داریم میبینیم افرادی گناهانی نیست که انجام نداده باشن، به حسب ظاهر زندگی، به حسب ظاهر دارم عرض میکنم، نه مریض میشن نه گرفتار بلا میشن، زندگی خیلی مرفعی هم دارن. تو کفار که الا ماشاءالله دیگه، لا ظلم اعظم من الشرک، دیگه مشرکین دارن در این همه رفاه و اینا دارن زندگی میکنن. ببینید اقتضا داره، منتها این اقتضا یه عواملی وجود داره، در یه جاهایی به فعلیت میرسه در یک جاهایی به فعلیت نمیرسه. میخواستم عرض کنم این تحقیق که حالا مرحوم اصفهانی اینجا ارائه داد، این رو خوب درش دقت کنید. این که حالا نقل میکنن که از مرحوم والد ما، که حالا باید ببینم عبارت ایشون رو، که اینها ظهور در فعلیت داره. بله راوی، بله ثقه است، در ثقه بودن راوی شک نیست، ولی اینجا ثقه بودن فایده نداره. بله نه ثقه و اوثق و اینا به درد فهم مطلب نمیخوره، به درد نقل میخوره. آقا اتفاقا آقای رحمپور روی این خیلی دقت کنید، ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم. آیا اینجا ظهور در علیت تامه را از کجا آوردید؟ ببینید فعلیت منافات با این نداره، یعنی ببینید مشتقات، یعنی میگیم که آقا نه اجازه بدید، مشتقات معناش این است که میگیم آقا این بالفعل عالم باشه. وقتی میگن آقا اکرم العالم، نمیگیم آقا کسی که حالا بعدن هم درس میخونه بعدن هم ممکنه عالم بشه، الان شما اکرامش بکن، اینو نمیگیم، عالم باید باشه. اما این یک بحث علی و معلولیه، ما هم عقل میگه. ببینید روشن این تقوای من علیت تام برای بارش باران نداره، برهان داره. بله تقوای من رزقنا الله انشاءالله سبب میشه، خدا عنایت کنه، خدا مأمور باران رو امر به باران بکنه، این درسته. ولی تقوای من، نماز من، الان شما میگید آقا نماز موجب رزقه، علت تامه میشه؟ اولا یعنی دو تا مطلب داریم، یه مطلب این است که واقعش این است که چقدر ما نمازخون فقیر داریم، نماز شب هم میخونن اما فقیرن، این همه داریم که آقا اگر کسی نماز شب بخونه رزقش دیگه خیالش با راحت باشه، افراد زیادی رو من میشناسم. ولی میگیم آقا اقتضاس، این در حد اقتضاس. حالا یک کسی رو با اینکه تمام عمرش هم داره نماز شب میخونه، خدا مصلحت نمیدونه به این ثروت بده، ممکنه طغیان کنه یه وقتی، مثل اون قضیه خرما فروش که آمد خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. مسئله اینه، هم واقع یکذب و هم برهان عقلی. عقلم هیچ وقت بین این نماز، بین این روزه، حالا بیان بگن آقا یک رموزی در عالم وجود داره که ما، چه رموزی وجود داره؟ شما گناه میکنید، خدا غضب میکنه، رحمتشو منع میکنه. برای منع رحمت یه علت تکوینی دیگریه، نه اینکه این گناه. همینم رو خیلی ها واقعا نمیفهمن و میان میگن آقا چه ارتباطی؟ بله، کسی نگفته بین این گناه و بین زلزله علت تکوینی وجود داره. گناه سبب غضب خدا میشه، غضب خدا سبب عذاب خدا میشه، تمام. هیچ کس نمیگه آقا بین این گناهی که این کرد و اون زلزله یا اون نمیدونم سیل یا چی علت ارتباط تکوینی وجود داره. لذا اینا رو باید خوب روشن فهمید. حالا عرض کردم این اشکال اصفهانی همون اشکال پنجم آقای خویی، اینو ببینید فردام که انشالله فقه سیاسی روز شنبه انشالله. و صلی الله علی محمد و آله.